بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت فرمودن که ولم یدعکم فی جهالت ولا اما قد سما آثارکم و علم اعمالکم و کتب آجالکم و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شر. فرمودن که وقتی متوجه شدی که رها شده در دنیا نیستی و متوجه شدی که در تاریکی ها و نابینایی ها در این نظام قدم نمی‌زنی، بدان که تمام اعمال تو معنی می شود در نظام و تو به عنوان انسانی که اعمالی داری و این اعمال هم بی معنا نیست، حیات محدودی برای انجام این اعمال با معنا تو داری. بحث های گذشته را خوب خوب با هم بیان، جنبندیش رو اینجا عرض می کنم، ادامه می دم. تأکید ما این نکات است: نظام الهی آنچنان است که به وسیله پیامبران نیز ترسیم شده که هر عملی معنایی دارد. ادامه بحث اینه دیگه که و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء و امر فیکم نبیه ازمانا حتی و اکمل له و لکم. یه پیامبران رو در این نظام فرستادیم و کتابی فرستادیم و عملها رو معنا و حیاتها رو محدود کردیم تا پیامبران حالا که بناس هر عملی معنایی داشته باشد، معنای حقیقیش رو پیامبران تعیین کنن. خیلی حوصله کنیم، تمام این بحث حالا تو پرانتز درس کنم به جهت آن است که ما اعمال خودمان را جایش را در پیش خودمان بدانیم. خیلی مهمه، هر کس یه جور که سجده نمی کنه، نماز نمی خواند، که جای این نماز و سجده و عبادات رو هر کس یه جور پیش خودش می داند، کی درست تر می داند؟ جای خودمون رو در نظام الهی بدانی. اینم نکته دقیقی است. عرض شد که نظام الهی آنچنان است که به وسیله پیامبران نیز ترسیم شده، یعنی خیلی ها نظام الهی را ترسیم کردن. گستاو لوبون هم حرف زده است، اسپنسر هم حرف زده است، اون آقای روسو هم تو امیلش حرف زده است، اینها ترسیم کردن. ولی کدام حق است و پایدار است؟ هر کس تکلیف ساز است. در وقت سوره حج سوره مبارکه حج، اونجا چندین جا خداوند این نکته را به ما فرمود، بندم عرض کردم که اصلا انسان موجودی تکلیف ساز، اگر خدا را که تکلیف میدهد نشناسند و پیامبرانش رو که تکلیف میدهند انسان ها نشناسند، از تکلیف آزاد نمیشن، خودشون تکلیف میسازن برای خودشون و اون وقت در سر این تکلیف ها میبازن خودشون رو. اینجوری امروز مگه قرب بی تکلیف گذاشته از انسان را؟ یعنی شما یه خانواده غیر متدین را دقت کردید، بارش تکالیف بر خودشون، هر تا تکلیفی که یکیش هم ما اسیرش نیستیم به عنوان آدم های مذهبی، اونها دارن بیچاره ببین تکالیفی جانکان برای خودش ساخته است. میگم که ناصرالدین شاه رفت در خدمت صاحب مولا هادی سبزواری، صاحب اون کتاب عظیم، دیده بود که یه اتاقی که خشتی که کاملش هم نکرده، یه اتاق اینقدر براشون مهم بود که اولش جلسه گرفتن، علما اومدن خدمت چه میتونم عرض کنن یا نه، اومدن پیش این ناصرالدین شاه رحمت الله. بعد هی از این تعبیه بپرسید که حاجی، حاجی هم من بیچاره فکر کرد حاجی مولا هادی سبزواری هم بلند شد بیاد پیش این آشقا. بعد دیگه این حضرت رو به گور برد، این حالا برد خدمتی حاجی آقا رفت. خب این اتاقش بود، بعدم زور شد نماز داشت دیگه، حالا نماز که مجبورم بالاخره پاش گذاشتم خوندم به نماز شد نهار بخورم، طبق شرع مقدس تعارف کرد پاشم که میخواد نهار رو با هم بخوریم. اینا چرا مون دون خدمت گذار گفت آقا یه قاشق اضافه کن سر کاسه، یه خود دوغ و نوخشک آوردن بخورن، اونم قرضا باشه، اونم حالا کدوم آزاد رد، کدوم تکالیف شاق بر جانه، حالا اون بیچاره تو همچه اتاقی نمیتونه زندگی کنه، بار چشمهای غیر این را از خود باز کردن. حالا مردم میگن بعد سا شاه دیواراش کاغذی است و گچی است و گچبری نیست و آینه کاری است، بعدا شاه شادشت از اون را دوغ بخوره دیگه، نخورد آقا نخورد، بلنش رو رم. این که انسانهای غیر متدین بارش تکالیف طاقت فرسا بر خود دارد این بحث نیست، این که انسان بی تکلیف نیست و تکالیفی که بر خودش می کند، یک اگر از طرف خدا باشد بهتر است یا از طرف خودش، دو کدام با جانش می سازد و جانش رو عبدی می کند، این دو بحث من رو سفرمیست. حالا تکالیف الهی معنی برینی به انسان میدهد یا تکالیف انسانی؟ دلم میخواد دقت کنیم تا بعد فرمایشات حضرت جاده خانم. شما میدانی که انسان با اعمال خودش خودش رو معنا میکنه، چرا؟ چون اعمال ها ریشه چیه؟ الاعمال و به نیات، پس اون چه حقیقت در انسان را معنا میکنه نیت ها، اراده ها، انتخاب ها، گزینش ها، همه هم گزینش میکنن، حتی دیوانه ها اگه التفات به فرمانده دقیق نگاه کنید، دیوانه ها هم با اعمال خودشون خودشون رو معنا میکنن، چون ریشه چی را در نیت ها و دیوانه ها نیت دارن. حالا وقت ما دیوانه ها نیست، پس هر انسان به اندازه انتخابهایی که می کند خودش را معنا کرده است و معنایی برای خودش می پذیرد. خوب دقت کنید، حالا چه معنایی برای خودش می پذیرد و با عمل کردن اون معنا را تثبیت می کنه برای خودش، انسان‌ها حتما با اعمالی که انجام میدن معنایی برای خودشون انجام میدن. ایجاد میکنن. پس هیچ کس در این عالم بی معنا نیست. مهم اینه که این معنا حق است یا باطل است. جمله رو میکنم. هر عملی معنا دارد، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. اینا قبول داری؟ حتی اگه شما من قاعده امروز من میخوام تو خونم بشینم هیچ کاری نکنم. به قول فیلسوفا اراده انجام ندادن فعل از اراده فعل در نه ترک فعل از فعل شما اومدین امشب اینجا فعل حالا اراده کنید نیاید اینجا نیمدن رو برای خودتون انتخاب کردید. ترک فعل در نفس فعل از در بیرون فعل بیرون که ملاکیز انسان ملاک هست. پس هر عملی معنا دارد، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. خوب با من بیاید وقت جای دستورات دین را میبینیم انشاءالله کجاست. من دوباره هی پرانتز میخوام باز کنم. خدا میدونه من که خودم اصلا علاقه ندارم این جلسات باشه، چون این جلسات درد دوا نمیکنه، درد ارتباط انسان با خدا دوا الا این که این جلسات عنوان معدات فیلسوفا و خوب بلدن علت معده حقیقت ندارد. علت معده علت ایجادی نیست، معده است. معد یعنی شرایط آماده میکنه که ما به مقصد برسیم. مقصد شما خدای نکرده این جلسات اینا نشه فردا خوشحال بشه میگه 70 سال رفتم جلسه این هم شد برای خود بی خود رسیم. اندازه که ارتباط با خدا برقرار کردی بقای تو بقای حقیقی
نیست. کردیم ترک فعل هم در نفس فعل است، در بیرون فعل نیست، بیرون که ملاک نیست، انسان ملاک است. پس هر عملی معنا دارد، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. خوب با من بیاید وقت جای دستورات دین را میبینیم انشاءالله کجاست. من دوباره هی پرانتز میخوام باز کنم. خدا میدونه من که خودم اصلا علاقه ندارم این جلسه باشید، چون این جلسه دردی دوا نمیکنه، درد ارتباط انسان با خدا دوا میکنه. الا این که این جلسات به عنوان معدات فیلسوفا و خوب بلدن علت معده حقیقت ندارد. علت معده علت ایجادی نیست، معد است. معد یعنی شرایط آماده میکنه که ما به اون مقصد برسیم. مقصد شما خدای نکرده این جلسات و اینا نشه فردا خوشحال بشیم میگه 70 سال رفتم جلسه نهج البلاغه. بی خود رفتی. به اندازه که ارتباط با خدا برقرار کردی بقای تو بقای حقیقی است، و اگر نه بقیش بقیش بقای اعتباری است، علم حصولی است. به قول معروف علم حصولی بازیگری نیست. مثل این است که شما 100 تا کتاب راجع به نماز بخوانید، هنوز نماز نخوندید و تا نماز نخوندین هیچی نخوندید. فایده نداره 100 تا کتاب راجع به نماز بخوانی ولی در رابطه بین خودت و خدا هیچ نقشی ایجاد نکنه، به چه دردی میخوره؟ اینا اینجور نیست آقا. خب چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، ما دقت کنیم. هر عملی معنا دارد، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. یعنی شما هر کاری بکنید یه کاری کردی، حتی اگر تصمیم بگیرید هیچ کاری نکنید چه کار کردید؟ هیچ کاری نکردید. خب و چه آن عمل بد باشد و چه خوب باشد. حتی اینجا شما میتونید مناقشه کنید که خوب و بد چه کی تعیین میکنه. حرف من اینجا جنبه وعظ داره، طبعا جنبه حکمت نداره، دوباره بحث بعدیش حکمیه. و چه مورد پسند ما باشد و چه نباشد. خوب اینم درست شد. هر عملی پس معنا داره و آن معنا هم به دست ما نیست. آقا به این دقت کن. شما بگوی آقا من میخوام برم از این بقاله پرتقال بخرم تا ثابت بشه ایثارگرم. معلوم نیست، دست تو نیست. ایثارگری ملاکهایی داره که تو باید هماهنگ اون بشی. نمیشه تو هر کاری بکنی و اون چه میخوای بشه. به قول سوفسطایی، حرفشون همینه دیگه، میگه که عمل رو حقیقتش را نفس من تعیین میکنه، هیچ حقیقتی در بیرون نیست. این حرف ضد حرف پیامبران است. پیامبران اومدن میگن که ما بحث بونست بنده با جناب عالی که اینجا نشستیم، به قول اهل منطق حد وسط سخنمون را کلام معصوم قرآن میپذیریم. یعنی من و شما پذیرفتیم که دین حق است، روایت حق است، حالا میخوایم استفاده کنیم بالا بریم. شرح نهج البلاغه داریم، اثبات نهج البلاغه نداریم. مواظب باشید با من مناقشه نکن، بگو که حرفات مقدماتش بدیهی نیست. بنا نیست بدیهی باشه، بناست مبناش مبنای معصوم باشه. بله باید در درس و مدرسه بحث بشه، ثابت بشه گوینده این معصوم است. اینا در نامه امام به امام حسن علیه السلام اونجا ما بحث کردیم، که اینجا بحث این است که این سخنها سخنهای معصوم است. تلاش میکنیم اینا را بفهمیم. دوباره تأکید میکنم، شما با من مناقشه بکن، بگو که اینجور که تو گفتی کافی نیست برای فهم فرمایش امام. این حقه، این حقه. مناقشه بکن، بگو که خوب شرح ندادی، بد شرح دادی، مقدمات دادی، نتیجه رو نداد. اما اگر سخن معصوم رو پایه گرفتیم، این حق این جلسه است، چون که مطمئنیم که سخن را معصوم گفته است. خب پس اگر کسی بگوید، خوب دقت کن اینا رو، گاهی بدی و خوبی سخن هم به دست ما نیست، معنی فعل به دست ما نیست، زیر این آسمان صاحب این هستی هر سخنی را هر عملی را معنا کرده است. پس اگه تا اینجا با بنده اومدی که هر عملی معنا دارد، حالا دنبالت جمله را در محدوده ای مشخص با اعمالی که تفسیر خواهد شد و روشن خواهد گشت باید خود را بسازید و محتوا ببخشید. حالا اینجا حرف ما از اینجا شروع میشه. شما بخواید و نخواید هر کاری بکنید، معنایی برای خودتون ایجاد کردید، چه ژان پل سارتش باشه چه غیر ژان پل سارت، چه من اینجا باشم چه شما. به قول کانت اتفاقا حرف مال اونه، میگه که هر قدمی که در شهر تو برداری یک معنایی برای خود و یک پیامی برای بقیه دادی. بحث خوب بودن و بد بودن نیست، بحث این است که هر کاری معنا داره. پس شما بخواید و نخواهید با اعمالتون خودتون را معنیدار میکنید، با محتوا میکنید. حالا محتوای حق یا باطل، از اینجا بحث شروع میشه. تأکید منو دقت کنین، شما باید در محدوده مشخص با اعمالی مشخص خود را بسازید و محتوا ببخشید. چاره ای نداری، همه تون دارید این کار میکنید. اون خانمی هم که جشن عقد دخترش رو اینقدر خرج میکنه که پوز بده به همه مردم، این از نظر خودش داره خودش هم معنا میکنه، معناش وهمیه البته، یعنی در هیچستان دارد قدم میزند، وهمیست، یعنی بیچاره نمیداند که با پوکی شخصیت روبرو است. محتوای چیه؟ پوکی، گردوی پوک هم گردو، اما چه گردوی؟ گردوی پوک. گفت ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی، این هم که جوابی ننوشتی جواب است. چه کار کردی آقا؟ نامه ما جواب ندادی؟ کاری کردی؟ بیمحلی کردی به نامه من؟ در موطن انسان و عالم غیب ایره، در موطن عالم پراکتیکو حسه، شما خیلی چیزها در بیرون، مثلا با یکی که قهرین چه کار میکنی؟ هیچ کاری نمیکنین که قهونش نمیرین که قهری. حالا در موطن نفس و در عالم غیب کار است یا کار نیست؟ مؤمن با مؤمن قهر کنه مگه این نیست که در آسمان به قلبش بسته میشه؟ یعنی ارتباطش با محتوای عالم از بمیره. خب خودش همی که غضب میکنه دیگه، غضبم سوزاننده روح لطیف است دیگه. یعنی عملا این کاری نکردن در موطن حس، کارها کردن از در موطن غیب. در موطن غیب یعنی شما التفات بفرمایید که ما در موطن انسان داریم بحث میکنیم، نه در موطن آجر و ساختمان. خب حالا پس بخواهید و نخواهید شما با اعمالتون خودتون رو دارید معنا میکنید، معنا برای خودتون در هستی میسازید. خب حالا کتاب رسیدیم، اینا رو گفتیم در جلسه قبل، داریم تأکید میکنیم و تکمیل میکنیم. ما در جلسه قبل تا انها الیکم علی لسانه محابه من الاعمال و مکاره هو بحث کرده، البته بحث خوبی در پیش داریم. نه این مقدمات قوغاست، یعنی قوغاست به معنی اینکه فرمایش امام خوب جا میفته، آدم میفهمه این امام از چه زاویه نگاه میکرد دستورات دین را. کتاب و پیامبر وسیله هایی هستند در نظامی که اعمال معنا دارند، در نظامی که اعمال معنا دارند و حیات محدود است. حیات محدود است از کجا آوردم؟ نگاه کنید. و کتب آجالکم، جمله اینه، علم اعمالکم، اعمالتون روشن پنهان نیست، هر چیزیش روشنه. دروغ بگی دروغ گفتی، راست بگی راست گفتی. نظامی نیست که دروغ و راست گفتن یه چیز باشد، یک حرکت باشد. اینا ما فکر میکنیم، اینا دقلکاران فرهنگ جامعه الهی خواستن بکنن، خواستن به نظام الهی اینا را تحمیل کنن. و الان دقل کار اینجوری هم که فکر میکنن آقا دروغ گفتن همون قدر است، قدرش که راست گفتن. الا این جنگه یه دروغی گفتیم که لو رفتیم و لو رفتنمون بده است، نه دروغ گفتن بده. این نیست آقا در نظام الهی. میگه قد سما آثارکم و علم اعمالکم. ای علی ابن ابی طالب، شما باید تشریف می بردید، اینجور خانه نشین نمی شدی. این سخنها امروز خدا می داند بیشتر از هزار سال پیش به درد ما می خورد. امروز جهان اندیشه پوزیتیویستی، اندیشه‌ای که واقعا میشه گفت که حذف انسانیت هست، الحمدلله خودشون به تضاد افتادن ولی راه درمان ندارن. امروز چیز عجیبی من به شما بگم، غرب از همه چیزهای خودش سرخورده است. عجیبه، چیزایی که اون سرخورده است ما گرفتیم. باورتون میاد؟ نه، از علم سرخوردن. میگن علم به ما خیانت کرده است. راست میگن. کدومه؟ علمی که آخه اینا که علم به معنای فیزیک و شیمی نپذیرفتن، علم جای خدا. فیزیک و شیمی در غرب هیچ وقت مطرح نبود. اینها فیزیک و شیمی را به عنوان رقیب دین آوردن که دین را حذف کنن. بر همین هم فیزیک غربی هم که تو کشور شما هم درس داده میشه فیزیک کفر است، نه فیزیک جابر ابن حیان. در اون سخنرانی عرض کردم علم دینی و علم غیر دینی بازم جای بحث داره.
یه مقدماتی هم آماده کردم که در یه سمیناری مفصلا عرض کنم که دانشگاه اسلامی یعنی چه. شما التفات بفرمایید. عرض من اینه، امروز بیش از هر روز ما نیاز داریم که بشر تو اینا بفهم هیچ عملی زیر این آسمان بی‌معنا نیست. اینجور نیست که نظام هستی و پیام آوران از عالم غیب و از جان انسان اعمال رو به طور عادی به شکل اعمال مباه از سرش بگذرم. هیچ چیزی در این عالم بی‌معنا نیست. من مشکلم از نمیدونم چطوری باید بگم، ولی دلم میخواد که بتونم خدا کمکم کنه دست بذارم رو مشکلی که امروز من شما روش گرفتاری. وقتی گاهی من میشتم رادیو تلویزیون هم نگاه میکنم سمبول کفر هست، هی هم بچه ها عصبانی هم میگن تو هر جلسه یه فوش به این رادیو تلویزیون. بابا من میدونم چه خبر است، آقا نمیخونه و نهج البلاغه هیچ چیش نمیخونه. یعنی اصلا شما ببینید همین یه جمله، اگر از رادیو تلویزیون جملاتی براید که آقا هرچ بالاخره چه بدی بده وقتی لو بره، این ضد وحی است. نمیدونه بیچاره چه میگه، نه اینکه طرف ضد وحی است. امیرالمومنین به ما یاد داده است با جاهل در نیفت، با جهل در بیفت. من چیکار دارم به این بیچاره خانم یا آقا و این استاد که میاد این حرفا رو میزنه؟ اینا این که بیچاره خودش قصد توهین به مقدسات اصیل اسلامی نداره که، نمیدونه چی میگه. فرهنگی که اسیرش کرده است، هر وقت ما نشستیم یه کلمه گوش بدیم این با تا حالا نشده. شاید این 3-4-5 سال بنده 5 دقیقه چیز گوش بدم از این رادیو تلویزیون و پای کفر رو توش نبینم. اینجوری. خب شما همش حرف من اینه که ببین مشکل کجاست، این مولا الموحدین حرفشون چیه، وقت ما نجات پیدا کنیم. آقا چه چیزی در این دنیا، چه کاری، چه فکری، چه عملی، این عمل معنا ندارد؟ ما اینو نمیفهمیم. هر عملی در نظام هستی، نه در سلیقه تو، در نظام هستی معنا دارد. پیامبران پیام آور نوامیس هستی هن. نه ایجاد کننده نوامیس هستی. پیامبران حسن و قوه ساز نیستن، حسن و قوه ها را علامت هن. آمده اند خبر، علامت یعنی چه؟ خبر میده، علت نیستن. علت این که دزدی بده پیامبره نیستن. پیامبره نیومدن دزدی را بد کنند، اومدن بگن مردم این چه که در ناموس هستی بدد اسمش دزدیست. میگه دعوای شیعه با اشعری مگه یکیش همین نیست؟ یکیش همین است دیگه. حالا بحث ما اینجا نیست. این جملات جملاتیست که آقا اول شما باید بپذیری هیچ چیزی بی‌معنا نیست. دوباره جمله رو میخونم که ایس دارد این جملات امیرون مومن. قد سما سمیه، یعنی بیانه، قد سما آثارکم و علم اعمالکم. ای آدم ها، اعمال شما روشن است در عالم. حالا که اینطوره و فرصت دم کم است و کتب آجالکم، جمله را میخوام تمامش کنم، پس کتاب و پیامبر وسیله هایی هستند در نظامی که اعمال معنا دارند. بل نمی کنم این جمله را، اعمال معنا دارند. خدا لعنتشون کنه. پوزیتیویست ها میگن هر حرف غیر حسی بی معناست، یعنی حرف تمام پیامبر ها بی معناست. میگه هر چیزی که به تجربه نیاید، به قول خداشون ابطال پذیر نباشد، بی‌معناست. خب حالا اگه این جمله، شاید بگه خب اونا که پوزیتیویست، نه آقا اینا ما تو فرهنگ یه عده داریم میبینیم. میگه آقا حالا حرفای قیامت و
نم گناه و ثواب و اینا رو ول کن، این ناخودآگاه تحت تاثیر تلویزیونه، ببخشید کفره. حالا به من بگم چند تا، یعنی تو 24 ساعت یک دقیقه شما تو برنامه رادیو تلویزیون ندون بحث قیامت و گناه و ثواب و اینا هم میشنوی؟ آقا مردم و نظر مردم و نردم نمیپسندند و آینده اقتصادیمون به خطره. یعنی خب یعنی ناخودآگاه اون چه پوزیتیویستا گفتن بی‌معناست، در فرهنگ اینم بی‌معناست. چون من دانشجوش بودم، اگه من در دانشگاه کف درس نخونده بودم اینقدر آتش نمیگرفتم. من کافر شدم که میفهمم. باور کنید ناخودآگاه همین که درس میخوندی کافر میشدی، یعنی اگه خوب درس میخوندی بیشتر کافر میشدی. و من در درس خونه دانشگاه بودم، یعنی همین که درس زمین‌شناسی میخوندیم، خدایا اصلا بوجه هیچ غیر اینسته. چیز بی معنا نگویید و هر چیز بوی غیب و قیامت میدهد بی معناست، ولش کنید. وقت نمیگن ولش کنید، ولش میکنند. اگه دیدی شما 10 جلسه آمدی اینجا و تو این 10 جلسه این چیزا نبود، یکی مرگ به آمریکا نبود و یکی توجه به قیامت نبود، بدانید که دارید بازی میخورید. یعنی نه نجاسات آدم ازش حرف بزنه، نه مطهرات. پس چی؟ این نظام تقسیم شده است به نجاسات و مطهرات، حلال و حرام. اینجوریه دیگه. جمله رو نگاه کنید، چه اعمال معنا دارند و مدت حیات هم کوتاه است. میگه پیامبران اومدن اینا رو بگن تا ما در نمانیم و در من وهمی هم نیفتیم. خوب دقت کنید، تا ما در نمانیم و در من وهمی هم نیفتیم. در نمانیم یعنی چه؟ یعنی در خدای حالا چکار کنیم؟ حالا اعمال معنا دارن، کدوم معنا حق است؟ حالا که برای شما مشخص شد که هر عملی بکنی در وجود خودت و در عالم معنا داره و تو را معنادار میکنه، خدا حالا چه کار کنم؟ این اول مشکل شد. میگه خب پیغمبر ها اومدن که تو معنای خودت را درست بتونی بگیری و حفظ کنی و در من وهمی هم نیفتی. من وهمی یعنی چه؟ یعنی منی که معناهای دروغی برای خودش میسازه. یه بار یکی از آشناهای ما برای ما تعریف میکنن، ما که نبودیم، قدیم بوده است. این تاجر روغن بوده است بیچاره، تا اینجاش بیچارهش برای بعد است. روغنایی که میارن براش از 4 محال و بختیاری، خب بروزا با شطور میوردن، یکی از این خیکهای روغن مثلا قرار بود از هر خیکی 5 کیلو روغن داشته باشه، 4.5 کیلو روغن داشته است. ولی این بیچاره که نمیدونسته که این وقتی که تاجر بود است میفروشه 40 خیک 5 کیلویی میفروشه، بعد معلوم شد یکیش 4.5 کیلو بود است. تو خونه میشینه غذا نمیخوره تا بیمیره، خاک بر سرش. چه قید آقا، دیگه آبروم رفت. اینه میگن یعنی منی که برای خودش ساخته است، یعنی بیچاره یه جهنم. آخه حالا به حرف چی بود است؟ آبروم رفت. این کدوم آبرو است که یه کسی خیک روغن و 4.5 کیلو توش میکنه بعد تو میفروشی؟ تو هم نمیدونی تو رفتی، تو کجا رفتی؟ این منی که بودنش به اینه، خب رفتنش هم به آن است. خیلی هم غیره. تو طایفه ما از این تعریف خوب میکنن که آقا زنده با مرد بود، تو خونه نشست غذا نخورد تا مرد، که من دیگه نمیتونم تو این شهر زندگی کنم، مرد. حالا میگن اینجوری مرد دیگه.
اگه اینجوری ما بی خود مون، این منیش، این منه کی ساخته است؟ شیطان. این چه فرقی میکنه با همون من سکسی؟ چه فرق که نمیکنه؟ حالا این فقط چون که به ما ضرر نمیزنه، به خودش ضرر نمیزنه، برای ما مهم نیست، حساس ما نیست، میگه نه فرق نمیکنه، این همونقدر بدبخت است که اون سکسیه بدبخت. اونم میگه که چی؟ من خودم فوکلام ها بیرون بذارم، هیکلام ها نشون بدم که بگم مهمم. حالا یکی بیاد بگه خاک بر سر چه زشتی، میره زهر میخوره. من توی شغلی یه مدتی کار میکنم، این آقا یه خانمی 16 بار تا حالا خودکشی کرده بود. خب هر بارم که بیچاره خودکشی میکرد، سر چی خودکشی کرده بود؟ یکی بهش گفته بود دهنت بو میداد، یکی گفته بود بینید یک کمی خیلی سانتیمانتال. خب خیلی این همان است، این منی که، این منی که ساخته چیه؟ ساخته خیالا. ما چه کار کنیم که معنی خودمون وهمی نباشد؟ آقا مزده دین را نمیشناسیم، ما دین داره نمیدونیم در چه بهشتی هستیم، الا اینکه در دین داری نیستیم، عداشه در میاریم، مدعی هستیم. روشن داره میشه انشاءالله. بعد ازا فرمود، حالا هنوز زوده، خواستم جمله حضرت بخونم، پس حالا دوباره جمله رو یه بار دیگه میخونیم. ببینید میفرماد که قد سما آثار کن. آقا آثار یعنی اعمال دیگه، اعمالتون رو بیان کرده است. و علم اعمالکم و کتب آجالم، اینا تکوینی است، آجالکم اینا بحث تکوین است، تشریع بعدش حساب، یعنی نظام هستی آنچنان است که هیچ حرکتی راحت و بی‌معنا از صحنه خارج نمیشه. خوب با من خواهش میکنم بیاین تا اینجا. بعد میفرماد حالا که اینجوره و کتب آجالکم، تو نمیمانی، به جای میرسی بعد از این حیات که حالا با معنای خودت روبرو میشی و خودت خودت را معنا میکنی. اقرا کتابک. خب و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شی، کتابی برای شما آورده است که هر چیزی را روشن میکنه در نظام تشریع. و امر فیکم نبیه ازمانا، و برای شما یه پیامبری که سمبل ارزش هاست، نمونه کامل اعمال حق است، آورده است، زندگی کرده است مدتی در روی این زمین. حتی اکمل الله و لکم فی ما انزل من کتابه دینه الذی رضی لنفسه، تا اینکه کتابی را که آورده است برای پیامبر و برای شما چه کار کرد؟ اکمل کامل کرد. الیام اکملت لکم دینکم، از طریق چی؟ از طریق ولایت، دینی که رضی لنفسه، یه خدا از این دین راضیه. یعنی الان بعد از ولایت و اثبات ولایت، دینی در روی زمین هست که خدا از این دین راضیست. خب حالا تا اینجا، اینجا حالا میخواد بفرماد و انها الیکم، آیا آدم ها رساند به گوش شما چه چیزی بد است، چه چیزی خوب است، چه چیزی را دوست دارد، چه چیزی را دوست نمیدارد؟ شما حق اعتراض داشتید. اگر بگید خداوند که آقا هر عملی نزد من معنای خاص دارد، بعد میگم خب خدا حالا از کجا بفهمی این معناش خوبه یا بده؟ من چه میدونم؟ اون که نشد. میگه که حد و انها الیکم، و رسانید به سوی شما چرا؟ علا لسانهی، لسانه کی؟ پیامبر. محابهو من الاعمال، اون چه از اعمال را دوست داره مورد محبوبیتشه، و مکارههو و اون چیزی را که بدش میاد، و نواهیهو و اوامرهو، اون چیزی را گفته نکنید و اون چیزی را گفته بکنید. یعنی آدم ها در شرایطی از حیات هستید که رسیده است به شما چه چیزی در پایگاه الهی خوب است، چه چیزی بد است، و این معنای شریعت است. شریعت یعنی همین. شما جای عملهایی که شما را معنا می کند را در شریعت دارید. دوباره از اول خواستید، ها حاضرم نیویورک بریم بشینیم بحث کنیم. بحث نفس شناسی بحثش، یعنی انسان کافیست خودش را بشناسد، عموماً انسان منکر خودش نیست، تمام شریعت براش روشن میشه. ما چرا بعد شریعت را معنا کنیم؟ از منطق نهج البلاغه استفاده کنیم دوباره از اول. ببینید حضرت اومد اول گفت که آدم ها شما در بی‌معناگری رها نشدید. رسیدین دیگه، از کجا بخونم؟ فالله الله ایها الناس فیما استحفظکم من کتابه و استودعکم من حقوقی فان الله سبحانه لم یخلقکم عبثا ولم یترککم صدا. خدا شما را رها نکرد بدون یک هدفی در برآینده نهایی حیات، در آخر الزمان، در بعد از آخر الزمان. حالا که شما رها نشده اید و حالا که شما در این دنیا نمیمانید و بی هدفم نیستید و اعمالم معنا دارد و معنارم باید حقیقی خدا بپسندد، حالا شریعت آمده است با جلوه پر جمال سنت و ولایت میگه چه چیزی خوب است چه چیزی بد است. شما نماز میخوانید، زکات میدید، روزه میگیرید، برای چی میکنید؟ مگه خودتون رو معنا کنید؟ مگه شما بیهوده در این جهان نیستی؟ هر عملی هم بکنید معنای شما میشه، وگرنه بی‌معنا میشی. اون جلسه عرض کردم انسان بی‌معنا هم معناش بی‌معناگری است و این یه عذاب بزرگی است. میخوام برم بعدی رو بخونم، دلم نمیاد یه خورده این جملات رو که حاشیه نوشتم و میخونی. تأکید بحث از چیز جدیدی نیست. نه شما رو رها کرد و بی تفسیر گذارد. ها؟ بی تفسیر نیستی، بهت میگه که نماز بخونی بنده ای، نماز نخونی کافری. یعنی بی خیلی قیمتیه چیزها و حرکات رو بی تفسیر نگذار، بلکه برای هر عملی معنا قرار داد تا احساس مهمل بودن نکنید. من اینجا یه حرف دارم. شما میدانید که انسانی که هر کاری پیش بیاد میکند انسانی است که معنی خودش را گم کرده است و مهمل بودن را معنی خودش گرفته. خواهش میکنم به این جمله دوباره دقت کنید. همه اینا ناخودآگاه در برکت های دین هست. شما از دین که خارج میشید همه این بدبختی هست. شما میدونید تقلید ما در دیندارا بیشتر داریم یا در بی دین ها؟ هر چه دینداری بیشتر است منی تقلید کرده است. چرا؟ یعنی هر وقت شما ندونین چه کار بکنین، وقت چه کار میکنین؟ هر کاری بقیه میکنه. میگن اتفاقا این جمله خیلی خوب جمله، میگه اگر خواستی ببینی چقدر عاقلی، ببینی که کاری که علم بهش نداری میکنی یا نمیکنی. مثلا سوال هست، شما مثلا وقتی میخوایم سلام به حضرت آخر و امام آخر الزمان به فرستین، سر دست نمیزن رو سر دست، یک بپرسید چرا؟ ندونی، عاقل نیست، به همه اندازه خلی، باید بدونی چرا. از خودت هم اگه ساخته باشی خل تری، چون حق ند تو چی که میخوای حسن و قوه بسازی. یعنی حد، یعنی اگه بگویم به نظر من، حالا برای اینکه تصمیم است، خب عمرم گفت دستمون نمیذاریم رو جلو سینمون که بیشتر مسلمون باشیم، گفت تو عمر، که فکر عمری است، فکر ولایی است. چرا من بنده خودم نمیدونم نمیذارم، من تا روایت من به نگه نمیذارم، نمیگم نیسا، میگم که من باید به روایت مسئله رو هم روایت میدونم، یعنی تو رساله جا به اونا تک خودم نمیکنم. نمیگم تو که میکنی عاقل نیستی را، اگه بدونی چرا میکنی یا بکنی عاقلی، ولی اگه ندونی یا بکنی خب به چه دلیل عاقلی؟ بریم جلو تبیید.
انسانی که احساس مهمل بودن بکنه، یعنی چه؟ یعنی معنایی برای خودش قائل نباشه، این آدم هرچه پیش آید خوش آید. حالا ببینید که چقدر آدم نجات پیدا میکنه وقتی که شریعت معناش بکنه. ریشه این تقلیدها و مرسفیهان را خوب میگه، میگه دیوونه ها را هر بادی میجنبونه دیگه، مرسفیهان را رو باید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. گرانی قوا را وهم میده، تو که عقل نداری منم ندارم، ما عقل این که خیابون چطوری بساز ما اینا داریم، عقل این که خودمون معنا کنیم رو فقط اون که ما رو خلق کرده است این عقل رو دارد. دلیل دارید؟ یعنی شما دلیل ندارید؟ اگه بگوید به نظر من انسان آنچنان است که یقه پیراهنش مثلا یقه بلند باشد، اون به چه دلیل؟ حالا اون که یقه پیراهنش کوتاه باشد از انسانیتش کم شد، اون هم دلیل ندارید. حالا یه وقت میگم من میخوام یقه پیراهنم بلند باشه، خب باشه، بنده با تو دعوا ندارم. تو اگه بگوید معنی انسان اینه، من با تو دعوا دارم. تو بحث آشتی با خدا اونجا عرض کردیم که انسان فقط هست، اینا بقیهش ماهیت هاشست و خداوند خالقشست، خداوند معناش میتونه بکنه. هر چیزی از این بحث است که خالق هر شی در ازای، ببخشید، حقیقت هر شی در ازای علت قایی هر شی، از علت قایی هر شی قبل از شی است. مگه نه؟ در اندیشه قبل از شی است، در ساختن یعنی فاعل هر شی علت قایی هر شی رو اول تصور میکنن و بعد کارهایی میکنن که در آخر اون چه اول فکر میکنن در آخر چی بشه؟ محقق بشه. این مهندس که این ساختمان رو ساخته است، اول فکر کرد که این ساختمان رو اینجوری بسازد، یعنی اول فکر کرد آخر محقق کرد در خارج. بر همین اون که غایت هر شی، که حقیقت هر شی است، دست کیه؟ دسته خالق شی. از شاید بگو ساختمان خالق شی نیست، یعنی آرشیتکت و مهندس اون صورت را خالق است و به اعتبار صورت همین ساختمان ساخته شده. اصلا اونایی که فنی بحث میکنن اتفاق میفهمن من دارم چی میگم. خب حالا به من بگو ببینم که دوباره ول نمیکنم این جمله را، مهمل بودن انسان را چطوری از بین ببریم؟ با معنی دار کردنش. معنی دار کردن حقیقی مال خالقش است. پس هر کس به اندازه ای که بنده نیست مقلد است. عذر میخوام گفتم مقلد، یعنی اهل تقلید فوچ است. مقلد به اعتبار این که مقلده از عالم است، عالم است. تقلید از علم، علم است به قول بزرگان، در جاش بحث شده است. خب حالا از اینجا اگه دیدید که شما به هر کاری تن میدهی، ریشش کجاست؟ معنی حقیقی برای خودتون قائل نیست. به هر کاری تن، ریشه نجات خودتون را از این که به هر کاری تن میدهید کجا پیدا کنید؟ در اونجایی که شما را دین تفسیر کرده. هر کس به اندازه‌ای که به تفسیر حقیقی خودش یعنی دین دست زد و به عمل دینی همت کرد، خودش را در معنی حقیقی تثبیت کرده است، نجات پیدا می کند از هر دم به کاری روزمرگری، نجات پیدا می کند. اولیاء خدا یک دقیقه وقت بی خود نداشته، بلکه خودشون را معنی کردن. و هر چه انسان از دین به تمام ابعاد، یعنی تئوریک و نظری و عملی، فاصله بگیرد، وقتای پوچ پیدا میکنه و اون وقت زندگی پوچ پیدا میکنه. معنی شما را با دینی که آورد محفوظ داشت، ارزش سازی از خودتان نکنید. ببینید دین باید ما را ارزش ها را تعیین کنه. ارزش سازی از خودمون یعنی انسان وهمی. ارزش سازی از خودتان نکنید تا یک من وهمی بسازید و از خودتان محروم شدید. خود حقیقی شما یعنی بنده خدا بودن. اگه از خودتون چیز ساختین برای خودتان، از خودتان محروم میشید. وقتی با خودتان روبرو میشید روز قیامت، خودتان خودتونه نمیخواد، خودتون خودتونه نمیخواد. میبینید پر پوچی، پر پوچی هستیم. نمیخوایم خودمونا، میگویم که چی؟ ای خدا به اندازه بود مشرق و مغرب، ای کاش ما از خودمون دور بودیم. این فقط یه آرزو است. حضرت میفرماد که ای کاش اینا خوب روش کار میشد. و انها رسانید شما را، ببخشید، بله، به شما رسانید بر زبان پیامبرش محابهو من الاعمال و مکارهو، اون چه میپسندد و نمیپسندد رو به شما رسانده است. پس جایی برای این نیست. باز عذر میخوام، یه تاکید میکنم روی این قضیه. شما گاهی خودتون رو خوب دقت کنید به این عرضی که میکنم، این برای سیر و سلوک هم خوب است، اساتید به ما خوب یاد میدن. گاهی شما گاهی خودتون را معنی کرده اید ولی هنوز پس خودتون بر نمیدید. این خوب است، نگران نباشید. ولی یه وقت پیدر خودتون رو دارید در مجاهده در میارید ولی هنوز خودتون دست خودتون است. این بد است، این بد است. گاهی میره طرف روزه میگیره، نمیدونه خیلی سطمه میخوره، یه وعده غذا میخوره، ولی اصلا هنوز خودش رو گم کرده است. این آقا آدم فایده نداره، این آدم به جایی نمیرسه. عکسش، شما دغدغه تون این باشه که درست خودتون را بشناسید از طریق شریعت، یعنی بدانید حکم این نماز و روزه و مستحب و واجب کجاست، یواش یواش انجام بدید. این خوبه ساقا، از خودتون مایوس نشید، حوصله کن میرسید. اونایی شکست خوردن که بیراه رفتن، اونایی شکست نخوردن که کند رفتن. کند نه، شما این شریعت را، بعضی دوستان به ما میفرمان که آقا مثلا دستور اینا، مثلا کس ما میگم این دستور این مفاتیح و جنان است. تازه اگرم میرزای قومی داده بود، ما یه قاز میرزای قومی را قبول نداریم، میرزای قومی را به اعتبار اهل البیت قبول داریم، امام رهبر انقلاب هم ما همینطور قبول داشتیم. ما که غیر معصوم نیم، یعنی این مفاتیح آقا دستور سیر و سلوک هست. مشکل اینجا نیست چه چیزاش رو ما مثلا قبول کنیم، یعنی ما جاش رو در شخصیت خودمون نمیدونیم. باور کنید بزرگانی را ما میشناسیم و خبر داریم که خیلی راحت همین عبادات عادی را انجام میدن، ولی چون جاش را میدونستن نجات سلوک میکردن، شهود داشتن. یعنی این مشکل است، این مشکل است که ما وقتی مثلا تسبیحات اربعین میگون جا اینا رو نمیدونیم، در خودمون نمیدونیم. این کار میبره. نمیخوام بگم من الان اینجا میتونم کارم بیادا، ولی میخوام بگم دنبال این باشید، یعنی انجام بدید، استغفرالله میگید، انجام بدید 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 تا یواش یواش خدا برای شما جا اینا رو روشن کنه. و عملم روشن میشه دا. یعنی اینها یه مقدمات میخواد و بعد باید عمل کنی، یعنی با استغفارهای 70 بار توی نماز شب استغفار برای شما معنا میشه. تو کتاب و درس که خیلی چیز روشن نمیشه، بعد خود خدا برای شما روشن میکنه. که چطوری روشن میکنه؟ شما را به خودت نشان میده عبادا، استغفارت را معنا میکنه. انصافا یکی بگید آخه من استغفار کنم چون من که گناه نکردم، و پس یک کمکم به پیغمبر بکن. میفرماد من روز 70 بار استغفار میکنم و که گناه نکردم استغفار کرد که، خودشو نمیشناسم. بگذارید این جمله رو میخوانم و دیگه بس تمام. و میفرماد که آدم ها فعلقا الیکم المعذرت و تخذ علیکم الحجت، زدست به شما معذرت را، یعنی جای معذرت نگذاشته است و جای اتمام حجت را گذاشته است، گرفته است از شما حجت را، یعنی اتمام حجت کرده است، یعنی یه کاری کرده است که تمام ابعاد شما را جواب داده است. خب دقت کنید، تمام ابعاد شما را. یه خوک ابعاد دارد، ابعاد محدودی دارد. خدا با اون گوشت گندیده جواب شده دوست. گوشت گندیده بخوره تو جنگل، مرده بخوره میشه خوک. حالا من ابعادم چقدر است؟ بی نهایت. بی نهایت جواب از طریق شریعت برا من اومده است. هر چه من خودم رو بیشتر بشناسم، عظمت شریعت بیشتر می بین خدا. خدا اینجوریست والله. هر کس بیشتر خلوت داشته باشه، شما می‌بینید یه کسی که تمام فکرش بازار و پول است، این میتونه دامن شریعت ها مثل کسی بگیرد که تونستیس با شرایطی اون ابعاد خودش رو بشناسید و دامن شریعت بگیره. منظور عرضم اینست که شما دنبال چیز دیگه نباشید. فرمود که شما در این دنیا رها نشده ای. این یه حرف اینه تو روحتون بسپارید. اعمالتون هم دانه دانه نسبت به شخصیت شما معنا دارد. شریعت هم آمد است تا اینو معنا کنه. خدا کند به حق امام زمان ما جای دین را در جامعه و شخصیت خودمون بشناسیم تا اون وقت عظمت دین را بفهمیم. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر و اهل البیت پیامبر، معارف قرآن و معارف خاندان پیامبر رو و محبت این خانواده رو در جان ما بیش از پیش تثبیت بفرما. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را، قلب قلب ها، سلطان قلب ها، مخزن همه اسرار را از ما راضی بگرد. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب لطف بزرگ توست، مظهر توحید توست در این عالم. خدایا برای ما مبارک و پایدارش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قد، این هدیه تو به ملت را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظش بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. خدایا پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.